11 1400 تفسیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فثبتوا. فثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. آیات بفرمایید که 45 و 46 و برسیم 47 را هم با هم مرور میکنیم. داستان جنگ بدر بود. حالا می‌فرماید که جنگ بدری که به نفع مسلمان ها تموم شد و پیروزی من حیث لا یحتسبی برای مسلمین حاصل شد، میگه اگر می‌خواهید در جنگ ها پیروز بشوید، این خصوصیات را مراعات کنید. این بفرمایید که امور را در نظر بگیرید و مراعات کنید تا پیروز بشید. و اینا 6 تا امره تو 3 تا آیه 45 46 47. 6 تا امر متذکر میشه و می‌فرماید اینا رو مراعات کنید، همواره پیروزی را در آغوش خواهید کشید در جنگ ها به شرط مراعات این 6 امر. پس بنابراین 1 چه دارد میدهد به ما؟ 1 قاعده کلی که اگر در جنگ ها می‌خواهید پیروز بشوید، راه و رسم پیروزی در جنگ مراعات این اموری است که برای شما ذکر میکنیم. یا ایها الذین آمنو، خطاب به مؤمنینه، چون غیر مؤمنین که اهل جنگ نیستن دیگه. اونایی که ایمان دارن در معرکه جنگ جان خودشون رو در معرض مخاطره قرار میدن. اونایی که دین و ایمون ندارن که جنگ که میشد که در میرن، فرار میکنن. سوراخ‌موشو به چه قیمتی میخرند و میرون. بنابراین خطاب به مؤمنینه. یا ایها الذین آمنو اذا لقیتم فئتا. اذا ادات شرط غیر جازم است، ظرف است برای زمان آینده. هرگاه شما در آینده ملاقات کردید، خیلی خوب، لقیتم فعل ماضی و فاعلش محلا مجرور به اضافه بعد اذا. لقا یعنی ملاقات با شخصی و مواجه شدن با او در یک اجتماعی در مکان واحد. یعنی اگر در مکان واحدی با کسی ملاقات کردید، اذا لقیتم فعتن. فعتن مفعولم بهش، گروهی را. فعه یعنی جماعت، جماعتی که از غیرش جدا شده، یعنی یه جماعت مشخص. طبیعی است این فئه و این گروه باید یا مشرک باشن یا باقی با غین. چرا؟ چون واضح است که مؤمنین که با مؤمنین قتال نمی کنن که. بنابراین اون فئه و گروهی که مؤمنین باش قتال می کنند، یا چه هستن؟ مشرکن یا باقی هستن. لذا دیگه ذکر نکرده فئتن کافره، یا فئتن باقیه به خاطر اینکه معلومه. اذا لقیتم فئتن، امر اول برای پیروز شدن، فثبتوا، فا واقعه در جواب شرط ازاست، فثبتوا فعل امر و فاعلش، جواب شرط، ثبات قدم داشته باشید، پایداری، استقامت، قد و قامت خالی نباشد، استقامتم پایداری بکنید. ثبوت حصول شیء است در مکان علی نحو استمرار. یعنی اگر شما این کتاب رو اینجا بگذارید به نحوی که استمرار داشته باشد قرار گرفتنش روی این میز، میگن این کتاب ثابت است روی این میز. پس قرار گرفتن شیء در مکانی به نحو استمرار، میگه در مقابل دشمن ثابت قدم باشید، استوار باشید، پشت نکنید به دشمن، فرار نکنید، عقب نکشید. قرص و محکم و ثابت قدم در مقابلش بایستید، فثبتوا، ثبات قدم و استمرار. این مطلب اول. چرا؟ چون واضح دشمن اگر از مقابلش فرار کردی، بله دیگه، او همون لحظه فرار لحظه شکست است. بنابراین میگه فثبتوا. خب این ثبات، پایداری، یک چه میخواد؟ یک سرمایه معنوی میخواد. پایداری کار آسانی نیست، سرمایه معنوی میخواد. میگه سرمایه معنوی دونم وذکر الله کثیرا، به واو عاطفه عطف میکند بر اثبتوا وذکر الله کثیرا، سرمایه معنوی دونم از یاد خدا بگیری. اذکرو باز فعل امر و فاعلش، الله مفعول بهش، کثیرن را نعتی بگیرید که نشسته است جای مفعول مطلق، یعنی اذکر الله ذکرن کثیرا، و یاد کنید خدا را به نحو ذکر کثیر. کثیرن رو گفتم صفت بگیرید، صفتی که جا مفعول مطلق موصوفش نشسته است. اذکر الله ذکرن کثیرا، کثیرن نعت برای ذکرنی است که حذف شده و مفعول مطلق. خب خدا را یاد کنید به نحو ذکر کثیر، یعنی ذکر کثیر یعنی در جاندون و در لساندون. خیلی خوب ببینید، یعنی فی جنانکم و لسانکم، خدا را یاد کنید هم در زبان هم در دلدون، اعتقاد به خدا، ایمان به خدا. ببینید آقا، معلوم است که احوال قلبیه باطنیه انسان که مقاصد انسانی و اهداف انسانی تشخصش با اون احوال قلبی است. خیلی خوب، این میخواد لفظی بیارد که موافقش باشد، میخواد اون لفظ رو نیارد. یعنی خدا رو یاد کنید، مثلا مریض خدا رو یاد میکند یا شافی، فقیر است خدا رو یاد میکند به چی؟ یا کافی، یا غنی یا مغنی، درسته؟ خب بنابراین بفرمایید که تو این لفظ میگه اذکر الله ذکرن کثیرا، یعنی خدا رو یاد کنید با الفاظی که دارید یا تو جاندون. یعنی ممکنه این لفظی هم که به کار میبرد مناسب نباشد، مثلا فقیر است میگه یا تواب. خب یا تواب مال کیه؟ مال توبه کننده است. لکن حالا حتی لفظ موافقه با اون معنای مقصودی هم که میخواد نباشد خیلی مهم نیست، لکن میگد خدا رو یاد، یعنی از یاد خدا در میدان جنگ غفلت نکنید. یاد خدا که بیفتید اون وقت این یاد خدا به شما چه میدهد؟ به شما نیرو میدهد، که قدرت میدهد که بتوانید در مقابل دشمن ثابت قدم باشید. با یاد خدا میتوانید که ثبات خودتون را در مقابل دشمن حفظ کنید. خب فثبتوا و اذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. بله همیشه گفتید، هیچ مشکلی نداره. اینجا هم همینو میگه، میگوید که فذکر الله کثیرا، خیلی خوب خدا رو یاد کنید. ببینید ثبات قدم یک قدرت معنوی میخواد، روحی میخواد. امروزم میگن که یک ارتش اول باید چه داشته باشد؟ باید روحیه داشته باشد. اگر روحیه نداشته باشد نمیتوند بجنگد. دقت میکنید؟ یعنی الان روسا در اوکراین اگر روحیه ای ندارن، یعنی خداشون فکر میکنن ما اینجا چی کار میکنیم؟ یه سربازی که نمیدوند در اوکراین چی کار میکند، روسی که نمیدوند در اوکراین رفته که چه کند، نمیتونه بجنگه. سرباز باید روحیه داشته باشه، قدرت روحی و معنوی داشته باشه. اون قدرت روحی و معنوی را میگوید با ذکر الهی به دست بیارید. توجه فرمودید؟ تا ذکر الهی برای شما حاصل نشود، اونم ذکرن کثیرا، با ذکر کثیر اون نیرو و قدرت معنوی خودتون را به دست بیاورید. درست شد؟ این رو میخواد بفرماید. بله. حالا دیگه الله اون اسمیست که جامعه همه صفات است. بله. و اسامی دیگر هم وجود دارد، ولله الاسماء الحسنا، نام های نیکو از آن خداوند است و خدا را به نام های نیکوی خودش بخوانی. خب لعلکم تفلحون، یعنی خدا را ثبات قدم داشته باشید و خدا را یاد کنید، شاید با این ثبات قدم و ذکر کثیر و جهاد و قتالی که در راه خدا میکنید موفق به چه بشوید؟ موفق بشوید که به فلاح برسید. تا اینجا درست شد؟ این نه، فلاح چکار داره به پیروزی در جنگ؟ فلاح یعنی این که رستگاری. ممکنه تو جنگ هم شکست بخور ولی رستگار باشه. و اطیع الله و رسوله، خب بیام آیه 46 مطلب سوم میگه جنگ، جنگ احتیاج به لعله همون لعله خودمون، امید است، شاید، رجاء که شما به فلاح برسید، همین لعله که معنی میکنیم همه جا، فعل برای امیدواری و ترجی. اطیع الله و رسوله، جنگ آقا، جنگ احتیاج به پیشوایی و رهبری و فرماندهی دارد. تو جنگ که نمیشه هر کسی یه طرف برد، که باید فرماندهی واحد باشد و همه تحت نظر فرماندهی واحد اطاعت کنن و نبرد کنن، و الا این جنگ هرگز پیروزی را همراه نخواهد داشت. احتیاج به فرماندهی واحد داره، لذا این فرماندهی رو ذکر میکنه، میگه اطیع الله، خدا و رسول را اطاعت کنیم. خب خدا رو که شما نمیتونید، رو زمین نیست که به شما بگه چه بکنید چه نکنید، رسول رو باید اطاعت کنید نیابتن عن الله و اصالتن از خود رسول، هر چه که گفت اطاعت کنید. این اطیعو واضح هست که اینجا نه اطاعت در احکام شرعیه و مطلق اطاعت خدا و رسول است، که همین الانم بر ما اون اطاعت خدا و رسول در واجبات و محرمات و اینا لازم است. مقصود اطاعت خدا و رسول است در احکام جنگی و فرماندهی که صادر میکنه. متوجه شدی؟ اون حکمی را که رسول به عنوان فرمانده صادر میکند، میفرماید اون حکم باید چه بشد؟ اطاعت بشه. یعنی هر چه که فرمانده کل قواد که رسول است به شما گفت باید بر چشم بگذارید و اطاعت کنید. پس تکالیفی را که در جهاد و دفاع رسول می فرماید، تمام اینا باید چه بشود؟ دقیقا انجام بشود. اگر می گوید در جنگ شما حق ابتدای به جنگ ندارید، باید اول اتمام حجت بکنید، اگر حجت شما پذیرفته نشد وارد جنگ بشید. اگر میگوید ببینید یه دستورات عامه در جنگ نسبت به زنها و کودکان تعرض نکنید، نسبت به پیرمردا تعرض نکنید، نسبت به بیماران تعرض نکنید، نسبت اونا به اون کسانی که با شما نمی جنگن تعرض نه. اینا همه دستورات جنگی ماست، پیامبر صادر کرده است. درختی قطع نشود، آب مسموم نشود، آب بر هیچ گروهی بسته نشود و امثال ذالک. اینا دستورات کلی است که صادر شده، پس باید تمام اطاعت بشود. مضافاً به این که دستورات جزئی هم که در محل از ناحیه رسول صادر می شود، کی فرمانده باشد، تو برو کجا، تو برو کجا، اینا هم تماماً باید اطاعت بشود. چرا؟ چون نبرد احتیاج به فرماندهی واحد دارد. بنابراین اطیع الله و رسوله، ای سومین عامل پیروزی. چهار، ولا تنازعوا، نزاع اختلاف در کار نباشد. اختلاف نکنید با نزاع بین خودتون. خب ببینید طبیعی است اختلاف نظر که همیشه وجود دارد. مراد این است اختلاف نکنید نسبت به چی؟ بر اساس هوای نفس. و حب ذات و تکالب بر دنیا و آنچه که در دنیاست، یعنی به خاطر دنیا با هم اختلاف نکنید تو جنگ. اگر به خاطر دنیا اختلاف کردید، نزاع کردید، خب نزاع یک سپاه را از بین میبرد دیگه، نمیتوند که با نزاع سپاه به کار خودش ادامه بدهد. لذا ولا تنازعوا، نهی از نزاع میکند. حالا میگه خیلی خوب، ولا تنازعوا فتفشلوا، میگه نزاع نکنید. چرا؟ چون اگر نزاع کردید نتیجه نزاع چیست؟ فشل. نتیجه نزاع کردن افراد با هم تو میدان جنگ فشله. هر دو گروهی که متنازع هستن گرفتار فشل می شون. فشل ضعف، سستی، ضعفی که گفتیم با فزع باشه، یعنی ضعف شدید. خب یا اینکه قدرت و قوه شما رو به چه میرد؟ رو به ضعف و سراشیبی و سقوط میرد با نزاع. خیلی خوب، پس اینم چهارمی، لا تنازعوا فتفشلوا، اگر نزاع کردید تو میدان جنگ فشل و سستی و نابودی میاد سراغ. خب لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. خب اگر نزاع کردید هم فشل میشید هم ریح دون میرد. ریح چیست؟ یعنی سولت دون، قوت دون، عزت دون، دولت دون، پیروزی دون از بین میرد. تذهب ریحکم، خب ریه دون میرد یعنی دولت و پیروزی و اقتدار دون میرد. ببینید هر کسی یک چه دارد؟ سولت و شکوه. شما فارسی میگین شکوه، شکوهی دارد. اگر چه کند؟ اگر بفرمایید نزاع بکنند، نزاع باعث میشد او شکوه و عظمتشون از دست برود. ببینید بسیاری از این دولت‌های بزرگ یا اسمشون رو می‌گذارید ابرقدرت‌ها، خواسته‌های خودشون را نه با قدرت مادیشون که با قدرت چی؟ قدرت شکوه و عظمت ظاهری و اینی که دیگران ازشون میترسند مقاصد خودشون رو جلو میبرن. یعنی بنا نیست همه جا وارد جنگ بشن، بنا نیست همه جا ناو چی هواپیما بر ارسال کنن. ارسال یه ناو هواپیما بر برای اونا میلیاردها دلار چه دارد؟ هزینه دارد. بنابراین نمیخوان همه جا هزینه بکنن، اما میخوان همه جا حرفشون برد جلو. از چه استفاده میکنن؟ از اون هیبت و شکوه و امروز بهش میگن هیمنه خودشون استفاده میکنن. خب هیمنه اسمشون، وقتی اسمشون بیاد، هیمنشون بیاد، افراد چی میترسن؟ میترسن دست تو میرن. بنابراین اینا هیچ کاری نکردن، درسته؟ لکن حرفشونم به کرسی نشسته است. این هیمنه و شکوه و عظمت برای اینا بزرگترین سرمایه است، چون که بخوان همه جا خرج کنن که نمیشد که، اما این هیمنه و شکوه خودش میبره و میره جلو. میگد لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم. اگر نزاع کردید این نزاع موجب سستی ضعف شما میشد، سست که شدید، ضعف که نشون داده شد، اون وقت دیگه هیمنه دون، عظمت و شکوه دون که با او هیمنه و عظمت و شکوه خیلی کارا رو میبرید، او دیگه از بین میرود. به امیر المؤمنین علیه السلام میفرمایند چگونه است که تو در نبردها پیروز میشوی؟ تو جنگ امیر به نبرد هیچ کسی علیه السلام نرفته است مگر این که پشت او را به خاک مالید است، غیر اینه. میگن تو چجوری؟ هر کی مقابلت آمد پیروز شد. فرمودن خدا در دل دشمن من رعبی را ایجاد میکند که او از من به شدت میترسد، وقتی میترسه من زمینش میزنم. درست شد؟ این هیبته. یعنی وقتی علی به میدان کسی میرود، همین که میگد علی آمده از طرف در میره، وای نمیسد اصلا. ببینید به این میگن هیبت. خیلی خوب، اگر سپاهی، اگر شخصی چنین هیبتی داشته باشه، خب که دشمن نامش رو که میشنود در برد، بلا تشبیه، با الف بلا تشبیه. حاج قاسم وقتی رفت میرفت توی منطقه جنگی، دشمن چه میکرد؟ در میرفت. وقتی حاج قاسم رفت کجا؟ کردستان عراق، تو اربیل، با هلیکوپتر تو اربیل نشست، به داعشی ها وقتی گفتن حاج قاسم اربیله در رفتن. بعد که گرفتنشون بعض گفتن شما اربیل رو محاصره کرده بودید و داشتید وارد اربیل می شدید، چجوری پس یه مرتبه؟ گفت به ما گفتن حاج قاسم اومده است، ما دیگه همه ایمون در رفت. خب دوش میبینید هیبت، شکوه، عظمت یک سردار، یه سپاه میتوند او سپاه را به پیروزی برساند. لذا میگه نزاع نکنید، اگر نزاع کردید فتفشل و تذهب ریح کن. اینم چهارمین مطلب، وارد نزاعات مطلقا نشید. اطیع الله و اطیع الرسول تو میخوای اینقدر بکشیش بکشیش. الان رسول کجاست؟ فرمایشاتش، دستوراتش، همه چیش هست. قصه فیزیک رسول که نیست، اشکالی نداره، لکن رسول شخصیت معنویش وجود داره. مصبرو. پنجمین مطلب مصبرو، ان الله مع الصابرین. در جنگ بزرگترین بفرمایید چی مطلب؟ صبره. دستور میداد ملازم صبر باشید بر آنچه که به شما اصابت می کند از سختی های نبرد، از آنچه که دشمن شما را تهدید می کند بدان. خب در جنگ حلوا قسم نمی کنن که، نبرده، جنگ، زخمی شدن داره، قطع شدن اعضا و جوارح داره، یعنی جانباز شدن دارد، کشته شدن و شهید شدن و مقتول شدن هم دارد. جنگ. خیلی خوب میگد وصبرو، توی شدائد جنگی چاره ای جز چی؟ صبر نیست. تأکید. بله، ثبات قدم، بله، و صبر. خب لذا حوادث جنگی، سنگینی طاعت الهی و نبرد شما رو چه نکند؟ سست نکنه. دنیا و لذت‌های دنیا شما رو فریب ندهد. بیل به کمرش نخورده بود که میگفت تدبیر کنید، گفته صبر. نزاع نکنید و صبر کنید. ان الله مع الصابرین. باز ان الله مع الصابرین تأکید صبره. چرا؟ چون صبر قوی ترین آن است، یاری است بر شدائد، که کسی صبر و تحمل خودش را بالا ببرد. بنابراین نکته پنجم صبر. تالا میگه اگه میخوای تو جنگ و پیروز بشید، تو نبردا پیروز بشوید، فس بود تو. بعدش چی؟ وذکر الله ذکرن کثیرا. سه، اطیع الله و رسوله. چهار، یعنی در جنگ محدوده شرعی رو باید مراعات کنیم. این که نما میکشیم و آتیش میزنیم و میریم جلو که رعب و وحشت تو دل مردم ایجاد کنیم، اما کاری که داعش میکرد، این سیستم جنگی که خدا و رسول گفته است نیست. سیستم جنگی خدا و رسول باید قوانین جنگی مو به مو چه بشد؟ مراعات بشود. ولا تنازعو، اختلاف رو بگذارید کنار. تو میدان جنگ همه سربازن گوش به فرمانده، هر چه فرمانده میگد. لا تنازعو. پنجمی وصبرو، پایداری و صبر، استقامت. فراموش نکنید وصبرو ان الله مع الصابرین. گفتیم برای شما جنگ، جنگ اراده هاست. اونی که ارادش قوی تره، صبر و استقامتش بیشتر است، پیروز میشن. 47 آیه بعدم بخونیم این بس تمام شد. اشکالی ندارد. یکی از مصادیق صبرم تدبیر. بله لعلم مال قبلش بودا، این آیه نداره لعلم، این آیه لعلم نداره، آیه قبل وذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون، لعله دیگه، بازم لعله است، خدا سند قطعی به کسی نداده، یهو در میره یهو ثبات. ببینید اگر پا به رکاب بمونن به فلاح میرسن، اما اگه یه تیکه اومدن بعدم در رفتن. اگر مثل شمر ابن زلجوشن در صفین در رکاب امیرالمومنین است، لکن در صفین و داستان حکمیت شمر میرد جزو کیا؟ خوارج. قبل حکمیت در رکاب علی است، بعد حکمیت میرد جزو خوارج میشد، درسته؟ خب این ثباتش کو؟ استقامتش کو؟ ممکنه قد و قامتی داشته بوده است اما استقامت نداره. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم، مطلب ششم فراموش نکنید که جنگتون اینجوری نباشد. پنج تا رو ببینید، چهار تا خصلت رو گفت مراعات کنید، یه خصلت رو گفت نکنید، یه نهی داشت لا تنازعوا. او چهار تا خصلت اول فثبتوا وذکروا اطیعوا واصبروا، چهار تا اثباتی بود فعل امر، این کارا رو بکنید. یه کارا وسطش چهارمی رو گفت نکنید لا تنازعوا. در داستان جنگ نزاع و اختلاف نباید باشد. حالا یه کار دیگه رو شیشومی، این کارم میگه نکنید. شیشومی که میگه نکنید چیست؟ ولا تکونو کالذین خرجوا من دیارهم بترن. میگه وقتی که میخوان برای جنگ بیرون بروید، مثل کسانی نباشید که لا تکونو به واو عاطفه عطف شده است بر چی؟ لا تنازعو، لا تنازعو ولا تکونو، نباشید کالذین، مثل کیا؟ مثل اونایی که خرجوا من دیارهم، خارج شدن از شهرشون برای نبرد و جنگ، بترن حاله، در حالی که به عنوان بتر خارج، در حال بتر خارج شدن. کیا دارد میگد؟ مشرکین قریش. مشرکین قریش، ابو سفیان بعد اینکه کاروان تجاری را از بدر سالم به در برد، سپاه جمع کرد، آمد بدر برای جنگ، گفت من میرم اونجا در بدر، میرم اونجا ملاقات کنم با مسلمان ها، نبرد کنم، شراب بخورم، مغنیات بنوازند و من استماع کنم و مست کنم با خوردن شراب و با مسلمونا به جنگم و نابودشون کنم و بیام. پس این خروج که از دیارشون واقع شد، از مکه دیارشون، این خروج بتری بود. بتر یعنی طغیان در نعمت، یعنی صرف کردن نعمت به غیر وجه حلالش، وجهی که شرعاً جایز است. لذا گفت من دارم میرم اونجا، میخوام مغنیات برقصند و بنوازند و بخوانند و من شراب بخورم و مست کنم. این میشه بتر. نعمت خدا داد را اگر کسی ازش استفاده بکند بر غیر وجه مشروع، بر غیر وجه مشروع اگر استفاده بکند میشه بتر طغیان. میگه خروج شما وقتی میخوان برید به نحو بتر نباشد. میدان جنگ است، میدان جنگ با مجلس بزم با هم چه دارد؟ فرق میکنه. توجه میکنید؟ اگر به عنوان بتر و طغیان و گناه و معصیت میخوان خارج بشید، نه، این خروج محکوم به شکست است. پس ولا تکونو، نباشید شما مسلمان ها مثل اونایی که خارج شدن، ابو سفیان و مشرکین قریش، از دیار خودشون بترن. خیلی خوب، طغیان. بله، خب ما همین حبسی نیست، بتر که عبس نیست. بتر میگه میخوام بریم، حبس. بله بله، بتر یعنی میخواد بره تو جنگ کیف کنه. میگن کجا میخوای بری؟ سده یه گفته بود کمپوت میخوام برم بخورم. اون یکی داعشیه میگد میخوام برم سراغ نوامیس مردم. او سومی میگد میخوام برم پول جمع کنم، غنیمت. میگه بترن که طغیان الهی باشد وارد کارزار نشوید. و رعا الناس، واو عاطفه، رعا عطف به بتره، حال دومه. و در حال ریا هم، ریا کردن برای مردمم وارد میدان نشوید. ریا اظهار جمیل است و اخفاء قبیح است.
یعنی خودنمایی،
ریا دیگه، یعنی خودش را آدم درست و خوبی نشان میدهد در حالی که اینجور نیست. میگه به خاطر ریا در مقابل مردمم نباشد که مردم ببینن من رفتم جنگ. اون موقعی که خداحافظی میکنند و دارن نیروها میرن، منم جلوشون میرم. اونجا که وسط میدان جنگ است، میگم که بله، من مادرم وصیت کرده است که لباس روحانیتم رو در نیارم. به چام میگن خب آقا با این لباس که وسطی میدون نمیشه رفت، شما بفرمون برین عقب. میگه من خیلی دلم میخواهد شما برادران را در این نبرد همراهی کنم، اما چیکار کنم که وصیت مادرم است که عبا و عمامه دو زمین نذار. خب وقتم که آنتالیا رفتی و جزیره لختیا با عبا و عمامه رفتی، پس وصیت مادرت اون وقت کجا رفته بود؟ توجه می‌فرمایید؟ میگه ریا ان للناس نباشد خروجتون. ریا ان، چون آدم های ریاکار تا اونجایی که مردم میبینن سینه را سپر میکنن. اونجایی که وسط میدان جنگ است و تاریکی و نبرد و اینا، اونجا که کسی نمی‌بیند، اونجا دنده عقب میرن، فرار میکنن. لذا میگه خروج دون بتری نباشد. جنگ جای عیش و نوش و گناه و معصیت نیست، جای ریا نیست. و یصدون عن سبیل الله، خروجتون به جهت سد راه خدا هم نباشد. خب سد کنید، من کنید از راه خدا. بله بله، خصوصیت نی حال نباشید مثل اینایی که اینجوری بودن. یکی از باب طغیان در حال طغیان خارج می شدن، یکی در حال ریا، یکی هم در حالی که سد از راه خدا کنن، راه خدا رو ببندن، مثل ابو سفیان و مشرکین قریش و امثال ذالک. یعنی توجه کنید که در جنگ دعوت شما با قولتون و فعلتون به ترک تقوای الهی و رفتن به سمت معصیت نباشد. خب یعنی نگو حالا این شهری که وارد شدیم، خیلی خوب، این شهر که وارد شدیم تمام زنان این شهر بر شما حلالند، این ترک تقوای الهی است. خب نگو ما میکشیم تا دشمن از ما بترسد، حتی زنان و کودکان را. و شما دیدید موسل را که محاصره کردن داعشیارا، گفتن زنا و بچه ها بیان بیرون. داعشی ها چیکار کردن؟ داعشی ها ریشای تا پت شال را همه را تیغ زدن، یکی یه عبای زنانه به تن کردن، پوشی هم زدن، خب به شکل زن اومدن بیرون همشون. اونایی که گفتن زنا و بچه ها بیان بیرون، نمیدونستن لا اینا داعشی هم ریشا رو میتراشند و لباس زنونه میپوشند و میان بیرون؟ نمیدونستن یا میدونستن؟ اون واضحه که وقتی شما میگوی زن و بیان بیرون، شما مردی، طبق قانون شهر دست به زن ها که نمیذاری ببینی این زنه یا مرده، که زنم که اون وسط نداری که زن ها چکار کنن؟ فحص کنن و تفتیش کنن ببینن آیا این که عبا تنشه و یه پوشی هم زده، چشاشم کشیده، سرمم تو چشش کرده، چشاشم کشیده، شاید یه ماتیکا سرخابم مالیده. خب ببینن آیا این زنه یا لاپاش فلان دارد. خب این کارا که نمی کنید که، زن ندارید اونجا چک کنه، به مردم که اجازه نمی دین این کارا بکنن. لا محاله داعشی ها میان بیرون اینجوری، درسته یا نه؟ تو موسل که رفتن، همون جور که تو حلب هم که رفتن، دیدن که بله کنار اتاقا یکی یه من ریشه، لباساشون هم در آوردن، لباس زنونه پوشیدن و فرار. درست شد؟ میگد که با اقوالتون و افعالتون نباید دعوت به ترک تقوای الهی بکنید و این که مردم رو دعوت به معصیت خدا بکنید. یعنی بگد ما چاره ای نداریم، بگردید سربازا زنا رو بگردید، چون لا اینا مردان داعشی هم میان بیرون دیگه. خب یه سربازو بذاری زن بگردد، سربازی که دو سال تو جبهه هست زن ندیده است، فروازه هست که چه حالتی میره؟ معصیت خداست. میگه معصیت خدا را نباید شما انجام بدید، با دعوت به قول و فعلتون به ترک تقوای الهی و آلودگی به معصیت و رها کردن اوامر و دستورهای الهی در دعوت شما نباید باشد. مسلمان می جنگد، نبرد می کند، اما جنگ و نبردش هم بر اساس چیه؟ ضوابط شرعی. ضوابط شرعی درسته؟ یعنی اونایی که بی گناهند در جنگ نباید کشته بشه، زنها، بچه ها، پیر مردا، مریضا، علیلا، اونایی که با شما نمی جنگن. تو جنگ صدام نیست که صدام همینجور موشک می زد تو شهرها، زن و بچه مردم رو در دزفول و در سایر شهرها بکشد. ای که جنگ دینی نیست که، جنگی که مسلمون بخواد انجام بده، بله مسلمون دفاع میکند از خودش، لکن بر اساس ضوابط. یه ضوابطیست باید این ضوابط دقیقا مراعات بشه. لذا تو خود جنگ، اول جنگ، هواپیمای خلبان ایرانی رفته بود پلی رو در عراق منهدم بکند، دو بال رفته بود بر فراز پل، دیده بود روش چیه؟ روش یه ماشین دارد میره، ماشین غیر نظامی. لذا خلبان ما نزده بود پل، اومده بود دوباره رفته بود، بار دومم یه ماشین بود بازم نزده بود، بار سوم رفته بود پل رو زد. خب چرا؟ تو هر باری که میرد رو پل احتمال چه دارد؟ احتمال این دارد که ضد هوایی دشمن هواپیما رو بزنه، سرنگون کنه. ولی میگه من حق ندارم جان این چهار نفری که تو این ماشینن و اینا غیر نظامی و بیگناهن، من حق ندارم جان اینا رو بگیرم. اینا ضوابط شرعی است. تو جنگ باید مراعات بشود این ضوابط. لذا میگد که شما حق ندارید مثل اونا باشید. اونا میان تو میدان جنگ عرق میخورن، عیش و نوش هم میکنن، با عرق خوری یا عیش و نوش به سربازانشون چه میدن؟ روحیه میدن. شما حق ندارید. روحیه شما چیه؟ وذکر الله کثیرا. شما با اونا فرق دارید. حق ندارید که رئا برای ریاء مردم من رفتم جبهه. خب پدر آمرزیده، تو اگه 8 سال تو جبهه بودی که سالم بر نمی گشتی، اقلن دو تا ترکش داشتی. میگه نه من 8 سال در جبهه بودم. خب معلومه هر وقت حمله بوده تو دنده عقب میرفته، درسته؟ و الا ما رفیق داشتیم خدا بیامرزه، بهش میگفتیم عاشق احمد، شیخم نبودا اما نه جزو این مقدس ها بود و متدینین، بهش میگفتیم عاشق احمد. عاشق احمد رفت برای خوزستان، به محض این که در آبادان پیاده شد بهش گفته بودن اینجا سنگر بکن، شروع کرده بود سنگر کندن، همون جا یه خونپاره اومده بود، اما روز اول جنازشو برگردن شهید شد. یعنی به چند ساعت اونجا نبود مگر اینکه ترکش خورد، تو مغزش خورد، جوانو شهیدش کرد، آوردن جنازه را. خیلی خب این 2 ساعت رفتست اینجوری برگشت، تو 8 سال اونجا بودی، کجا بودی که تورید نشد؟ کجا بودی که 8 سال تورید نشد؟ یه دونه ترکشم با اندازه یه دونه نخوچیا، یه ترکش اندازه یه عدسم تو بدنش نیست. میگه 8 سالم من جنگ بودم. خب معلومه رعا الناس بوده، جلو دوربین بوده نه تو میدون. جلو دوربین یه جاست، تو میدون یه جا دیگه است. نه مسلمون ها حق ندارن سپر انسانی درست
کنن،
اونا موارد نادره، اونا خروج از ضابطه اصلی است، موارد نادر. در همون سپر انسانی هم تو حلب و تو موصل و اینا همین کار رو کردن دیگه، نمیگذاشتن اهالی موصل خارج شد، داعشی های اینا رو سپر انسانی کرده بود. خیلی خیلی
نمیشه
بگوی
با
وسیله
یه
باعث
دین و حمایت
کنن. والله بما یعملون محیط. فکر نکنید حالا جنگ اینجا خر تو خره، کسی به کسی نیست، هر کاری بخوای میکنی، نخه و خدا به آن چه که شما انجام میدهید ذات اقدس اله محیط است، یعنی میداند چه کرده اید و قادر است بر جزای اعمال شما. اگر تعدی کردی به ناموس کسی، اگر تعدی کردی به مال کسی، اگر تعدی کردی به جان کسی به جهت خوردن مالش یا تعدی به ناموسش، تمام اینا والله به ما یعملون محیط. خدا احاطه علمی دارد. نگو اینجا کسی نیست، اینجا کسی نیست. توجه می فرمایید؟ بنابراین چون کسی نیست، حساب و کتابی نیست، ما اینو می کشیمش.
سلام.
یا تعرض به ناموسش، یا اخذ اموال به ناحق، توجه میکن هیچ حق این حرکات را نداری. خدا احاطه علمی دارد و قادر است بر جزای آنچه که میکنید، چه ثواب و چه عقابش را. خدا قدرت بر این امر دارد. بنابراین اینم امر ششم، میگه اگر در نبرد یا ایها الذین آمنوا، بعد تافته جدا بافته نیست، اگر در نبرد ها میخوان پیروز بشید، این شش تا نکته را مراعات کنید. با مراعات این شش نکته همواره پیروزی در آغوش شما خواهد بود و الا نه. شش تا فثبتوا وذکر الله کثیرا، بعدش اطیعوا الله و رسوله، بعد لا تنازعوا، پنجم واصبروا، ششم لا تکونوا کالذین خرجوا بطرا و رئاء الناس و یصدون عن سبیل الله. این چهار تا امر بود، دو تا نهی. لا تنازعوا و لا تکونوا مثل اینا. این شش تا مراعات بشود، این یه دستور نظامی. این شش تا مراعات بشه، شما تو جنگ ها پیروز خواهید شد. والله به ما یعملون، خدا به آنچه که می کنند محیط است. بله، هم شما هم دشمنادون و بعد مؤمنین هم که معلوم نیست همشون مراعات اینا رو بکنن، لذا اونا رو دیگه از خطاب خارج میکنه. خب اونایی که میرن در جنگ اما این شش تا قاعده رو مراعات نمیکنن، لذا دیگه به نحو غیاب میگوید والله به آن چه که میکنند خدا احاطه دارد. و سلام الله علیه و آله.